أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وقتم گذشت، ولی یادم افتاد روز چهارشنبه اون فقرات رساله حقوق. در بیان حقوق طوائف ناس بر انسان در رساله حقوق، بعد از بیان حق کبیر بر انسان، شخصی که سنش بر نسبت به انسان بیشتر هست، و همینطور در مقابل حق صغیر نسبت به انسان، کسی که اصغر و سنن نسبت به انسان هست، بعد از بیان اینها در فقره بعدی متعرض حق در موارد سؤال و جواب شده. بله، سائل یه حقی، سائل از انسان حقی نسبت به انسان پیدا میکنه، و خود اون شخصی که مورد سؤال قرار میگیره که مسئول هست، اینم موضوع حقی قرار میگیره. البته در اینجا ظاهر عنوان اینه که سوال و جواب که در اینجا مورد نظر هست، همونی که در موارد سائل به معنای درخواست شیئی را کردن، نه سوال به معنای استفهام و استیزا استعلام نسبت به امر باشه نیست. مقصود از سوال در اینجا همون که در عنوان سائل به نحو مطلق گفته میشه، یعنی کسی که درخواست کمک از انسان میکنه، درخواست اعطاء شیء از انسان میکنه. عنوان سائل در مواردی که به اطلاقی ذکر میشود قیدی برای او آورده نمیشه، اون معنا هست. در اینجا هم قرائن دیگه ای هم هست که مقصود اونه. عبارت این رساله حقوق اینه که و حق و سائله اعطاؤه علا قدر حاجته، که اگر شخصی از انسان سوال کرد و در تمکن انسان بود که جواب به او بدهد و کمک به او بکنه، به مقداری که حاجت او هست به همون مقدار به او بدهد. این حق سائل هست. در روایات دیگه اومده که کسی که سوال میکنه، چون در حقیقت آبرویش را خرج میکنه، بله، خود این اقتضا داره که انسان او را بدون جواب نگذارد، بدون جواب نگذارد و حاجت او را برطرف بکنه. در بعضی از روایات دیگه هم اومده که در موارد سوال و اینها، در موارد سوال و درخواست شخص، حتی اگر اون شخصی که سوال میکنه به سائل هست او اهلیت نداشته باشه، ولی جواب دهنده و مسئول به مورد سوال به اهلیت خودش را در این اعطا در نظر بگیره، ولو او اهل گرفتن نباشه، ولی سوال او موجب میشه که انسان اهل برای اعطای به او باشه. حالا این عبارت در رساله حقوق اینه که حق و سائل اعطا و علاقت به حاجته و حق المسئول در مقابل شخص مورد سوال، شخصی که مورد سوال قرار گرفته و از او حاجت درخواست شده، او هم حقی بر سائل پیدا میکنه. حق مسئول بر سائل اینه که ان اوتیه فقبل منه به شکر و معرفت به فضله، اگر چیزی عطا کرد باید از او قبول بکنی و شکر را سپاس نسبت به اعطای او داشته باشی، به این که او را به فضل و کرم و اینها بشناسی و این منعه فقبل عذر او، ولی اگر به این منعه اگر به اصطلاح امتنای از اعطا کرد چیزی به تو نداد، حتما معذور بود، تمکن نداشت، عذر او را در این امتناع قبول بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در غسل للاحرام جهاتی از بحث وجود داشت که جای بررسی و تأمل داره. جهت سوم از جهات بحث در غسل احرام مکان مطلوب برای انجام دادن غسل احرامه. خب دیروز بیان شد که مستفاد از ادله اینه که اون مطلوب اولی در مکان غسل، غسل در میقات هست، در همون جایی که احرام انجام می شود، که طبعا در جایی که از مدینه بخوان بروان در مسجد شجره، در عمره تمتع که مسجد شجره میشه، یا موارد دیگه که بعید از مکه هست، در حج تمتع که بعد از عمره تمتع میشه، میقات خود همون مکه، اونجا در مسجد الحرام، اونجایی را که به نحو مستحبی لازم هست که به نحو مستحبی مناسب هست که انسان اونجا احرام ببنده، اون در همون مکان احرام مطلوب اولی اینه که غسل در مکان احرام محقق بشه. این رو از روایاتی استفاده میشه، منتها آیا این مطلوبیتش مقید به اینه که بله آیا مطلوبیتش به اینه که بر این مطلوبیت اولی جای اشکال نداره، ولی در کنار این مطلوب اولی از بعضی از ادله استفاده میشه که غسل در قبل از میقات هم مثل اینکه در خود مدینه قبل از رسیده به مسجد شجر غسل کنه، اینم مطلوبه. کلام در این بود که آیا مطلوبیت غسل قبل از میقات مثل مدینه آیا اختصاص داره به فرض عذر، به خوف آب پیدا نکردن، یا حتی در حالت اختیار هم ولو بداند که در میقات آب کافی برای غسل وجود داره ولی در این حال قبل از میقات غسل بکنه، این معنی نداره، اینم مطلوب هست. خب ما اون روایاتی را که خونده شده این بود که در روایات اومده بود که در همون روایت هشام بن ساده که امام صادق علیه السلام به ما فرمود که شما در مدینه غسل بکنید، چون میترسم که در میقات که مسجد شجره هست بعد در اونجا آب پیدا نکنید، آب پیدا نکنه. این تعبیر نشون میده که بله اون مطلوب اولی اینه، چون و الا اگر غسل در میقات موجودیت نداشت، خصوصیت نداشت، بچی نداره که امام بفرمار که خوف اون رو داری، خب باید بفرمار که شما غسل بکنه، غسل احرام رو هر جایی رو که میتونید انجام بدید دیگه. تعدیل بفرمار که شما در مدینه غسل بکنید مخافت این که آب پیدا نکنید، این تعدیل نشون میده که محل اصلی غسل همون ذی‌الحلیفه یا میقاته. ولی این ما بودیم و این روایت این از این مطلب را استفاده میکنه. بله ولی اون چی که در مقابل موجب میشه که ما بودیم و این روایت که انه اختصاص داشت غسل در مدینه، غسل قبل از میقات به موارد خوف، ولی در مقابل این روایات روایات دیگه ای داریم که در اون روایات سوال شده که اشخاص غسل در مدینه انجام دادن آیا غسل در مدینه کافی هست از غسل در ذی‌الحلیفه یا نه، ائمه علیهم السلام فرمودن که کافی هست، بله کافی هست، مثل سیه حلوی در بله سعیه حلبی که حدیث پنج باب هشت باشه، اونجا اومده که قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یختصر بالمدینه للإحرام ایجزیه عن غسل ذی الحلیفه، قال نعم. دیگه فرض نکرده که این غسلی که در مدینه انجام شده للخوف باشه، للخوف اعواز مادر ذی الحلیفه باشه یا بدون اون، به صورت مطلق امام فرمود که مانعی نداره. یا روایت ششم اون باب که همین سعیه حلبی هست ولی به نقل مرحوم صدوق در فقی به اسنادش از محمد حلبی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یختصر بالمدینه لإحرامه فقال، امام علیه السلام در جواب او فرمود که یجزیه ذلک من الغسل به ذی الحلیفه، غسل در مدینه هم برای احرام کافیه. رو این حساب با توجه به مجموع این روایات که از یک طرف مطلوب اولی را غسل در ذی‌الحلیفه قرار دادن ولی از طرف دیگر غسل در مدینه را حتی بدون خوف اعواض هم تجویز کردن، مقتضای جمع بین این روایات، این روایات متعددی میشه که حمل بر تعدد مراتب استحباب بشه دیگه. بله، غسل احرام فی ای مکانن ولو قبل از میقات مستحب هست ولی غسل در میقات استحبابش آکد میشه، اشد تعقوب میشه. رو این حساب از نظر مکانی نتیجه بحثی میشه که از نظر مکانی غسل احرام مقید به مکان خاص نیست. اگه قائل به وجوب غسل احرام شدی، از نظر مکانی در هر مکانی میشود غسل کرد ولو در غیر میقات. اگه قائل به استحباب هم شدیم، درک استحباب متوقف بر غسل در میقات نیست، فی ای مکانه میشود. پس از جهت مکانی غسل للاحرام مکان خاصی نداره، به طوری که مشروعیتش مقید به اتیان در اون مکان خاص باشه. این جهت بله سوم. جهت چهارم از جهات بحث در غسل احرام اینه که خب اگر شخصی متمکن از غسل در میقات بود یا قبل از میقات متمکن بود که غسل را انجام میده، ولی اگر متمکن نبود، معذور بود از انجام دادن غسل، آیا اینجا میتواند با تیمم درک اون استحباب بکنه یا درک اون وظیفه واجب بکنه؟ اینجا در موارد غسل نوبت به تیمم میرسد یا نوبت به تیمم نمیرسه و در اینجا تیمم مشروع نمیشه؟ خب این در مرحوم سید در متن عروه در همین کتاب الحج فرمودن که به معل عوض، این که فرموده ابتدا فرموده غسل احرام در میقات مستحبه، در ادامه فرموده که به معل عوض تیمم بکنه. در جایی را که عوض داره و متمکن نیست تیمم بکنه، یعنی تیمم نسبت به غسل احرام هم بدلیت داره، همونطور که در وضوء نسبت به صلات نسبت به وضوئی که برای نماز واجب یا نماز مستحب، نماز وضوئی که برای نماز واجب حداقل اونجا بدلیت داره، تیمم نسبت به وضوء و نسبت به اغسال واجبه مثل غسل جنابت، تیمم غسل حیض، غسل استحاضه و اینها، همونطور که اونجا به جا اگر شخص معذور باشه معل عذر مشروعیت دارد این تیمم، باید تیمم انجام بده، غسل احرام هم مثل بقیه اغساله. عبارت بله عروه، مرحوم سید در عروه فرموده که غسل هم مستحبه. این بله در کلام مرحوم سید اینه، ولی در میان متقدمین اصحاب و همینطور در میان بعضی از متأخرین این مورد اشکال و واقع شده. ولو از یک طرف به مرحوم شیخ طوسی و جماعتی نسبت داده شده که اینها هم همین بدلیت تیمم از غسل احرام را قائل شدند، در کشف اللسام این را به بله مرحوم شیخ در مقصود نسبت داده و همینطور به صاحب مهذب ابن براج باشه و نسبت دادن به اینکه غسل در موارد غسل به جای غسل احرام تیمم بکنه. ولی بعضی ها درش بله اشکال کردم، مثل خود مرحوم محقق صاحب شرایع فرموده که اگر عذر داشته باشه در اینجا قولی هست به بدلیت تیمم. این که تعبیر به این میکنه که قولی هست نشون میده که خودش قائل نیست، یعنی در مسئله متوقفه، مسئله را با توقف ازش عبور کرده، خودش قائل نیست. بله در کلام مرحوم صاحب مدارک و همینطور در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک اینها اومدن ادله بدلیت، ادله‌ای که قائلین به بدلیت تیمم به او استدلال کرده بودن، این ادله را اشکال کردن. معنای اشکال، مقتضای اشکال اینه که بله بدلیت را قبول ندارن. در حواشی بر عروه هم ولو اکثر معلقین و محشین عروه همین فرمایش مرحوم سید را قبول کردن که معل عوض نوبت به تیمم میرسه، ولی بعضی از محشین این را چون قبول نداشتن تعبیر کردن که اتیان به تیمم در موارد عذر از غسل احرام از باب رجاءً باشه عیب نداره. معلوم میشه یعنی به مقتضای صناعت بدلیت تیمم را در این مورد قبول نکردن، مثل تعلیقه مرحوم امام، تعلیقه مرحوم آقای گلپایگانی. این آقا تعبیر کردن ذیل این عبارت مرحوم سید در قلبه که اتیان به این رجاءً عیب نداره. این که تعبیر کردن رجاءً عیب نداره یعنی بدلیت برای ما ثابت نشده، استحباب تیمم بدل از غسل احرام چون ثابت نیست روی نسا به عنوان رجاء عیب نداره، ولی استحباب عمل به مستحب ثابت در شریعت حساب نمیشه. خب کلام در اینه که آیا اینجا از موارد تیمم هست بدلیت تیمم نسبت به غسل که در اقصال واجبه ثابته، آیا در اینجا ثابت هست یا ثابت نیست؟ خب با توجه به این که بله ثبوت استحباب در هر موردی احتیاج به دلیل داره، اگه دلیل پیدا نکردیم اصل اولی، مقتضای اصل اولی عدم استحباب هست، چون خود جعل استحباب هم که یک حکمی از احکام شریعت هست، جعل استحباب هم احتیاج به جعل داره. ما اگر شک در جعل استحباب کرده باشیم مقتضای اصل عدم جعل استحباب، و همونطور که در احکام لزومیه من الوجوب و الحرمه اگر شک کرده باشیم مقتضای اصل عدم جعل وجوب جعل حرمت هست، در استحباب و مقتضای اصل اینه. چون مقتضای اصل عدم ثبوت استحباب و در محل بحث یعنی استحباب و تیممه، کسی که بخواهد بدلیت تیمم از غسل احرام را ادعا بکنه باید برای این مدعاش دلیل بیاره که با اون دلیل از مقتضای اصل خارج بشه. چه دلیلی هست که دلالت بکنه بر این که اینجا هم تیمم بدلیت از غسل داره؟ اینجا هم اگر غسل مورد عوض قرار گرفت این تیمم مستحبه. خب در کلام مرحوم علامه در تذکره یک وجهی ذکر شده که این وجه مورد مناقشه در کلام متأخرین از ایشون شده و در مقابل یه وجه دیگه به او استدلال کردن. اونی که مرحوم علامه در تذکره در مقام استدلال بر بر در حقیقت استحباب تیمم بدلاً از غسل احرام به عنوان بدلیت تیمم از غسل کرده، دلیل مرحوم علامه اینه، فرموده چون غسل احرام غسل مشروع هست، وقتی غسل مشروع باشه طبعاً تیمم هم بدل از غسل، چون در حقیقت ما در ادله داریم که تیمم بدل غسل و بدل وضوع هست. خب هر غسلی که در شریعت مشروعیتش ثابت شد، تیمم میتواند جای اون قرار بگیره. در موارد عذر تیمم بدل از کل غسل مشروع هست. اینو که هنه از ادله استفاده کردیم، از جهت صغروی هم غسل الاحرام مشروع هست، چون اون روایاتش رو خوندیم دیگه، تأکید بر انجام دادن غسل احرام بود، به طوری که بعضیا قائل به وجود شدن، به علاوه ظهور ادله در مطلوبیت و مشروعیت غسل احرام که مناقشه نداشت. صغرا اینه که غسل الاحرام مشروع، کبرا اینه که هر چیزی که هر غسلی که در شریعت مشروع باشد، در موارد عذر به جای اون غسل تیمم بدلیت دارد. این از نتیجه گرفتن که چون این غسل مشروع هست، بدلیت تیمم من کل غسل ثابت هست، سناب انهر تیمم، پس در مقام هم به جای غسل احرام تیمم نیابت و بدلیت دارد به مقتضای همین کبرایی که گفته شده. خب این را بله در کلام این وجهی است که در کلام مرحوم علامه به عنوان دلیل برای بدلیت ذکر شده. به این دلیل اشکال کردن در کلام بله در کلام صاحب مدارک گفته شده که این دلیل دلیل ضعیفی هست. چرا؟ به جهت این که اونی را که ما در مورد احرام میبینیم فقط تعلق امر به غسل، در روایات اومده که اگه این اراده احرام کردید غسل انجام بدید، این دلیل دیگه اونی را که ازش استفاده میشه مطلوبیت غسله، اما غیر غسل تیمم هم مطلوبیت داشته باشه، این از دایره دلالت دلیل خارجه. امر تعبیر صاحب مدارک اینه که امر انما تعلق بالغسل فلا یتناول غیره. اونی که ما در ادله داریم اینه که در مقدمات احرام بیان شده یکی از مقدمات احرام غسله، عنوان غسل که بر تیمم صادق نیست، ظاهر غسل این که خود همین غسلی که طهارت مایی هست لازمه، حمل غسل بر معنای اعم نسبت به تیمم که وجهی نداره، تیمم مباین با غسله، دلیل دالده بر مطلوبیت غسل شامل غیر غسل نمیشه. این را بله در کلام مرحوم صاحب مدارک اینطور آمده. در عبارت مسالک مرحوم شهید ثانی در بیان این مسئله فرموده که این که مصنف کتاب یعنی محقق در شرایع توقف در مسئله کرده، گفته که معلوز قولون بل بله قولون به تیمم، وجه توقف چیه؟ توقف رو در جایی در کلمات فقها ها اگر کسی متوقف بشه باید دو جهت در مسئله باشه که هر یک از این دو جهت اختزای امری داره، در مجموع نتوانست بین این دو جهت جمع بکنه، یکی رو بر دیگری ترجیح بده، در نتیجه متوقف میشه. خب اینجا که توقف پیدا کرد، در توجیه توقف محقق در شرایع فرموده به خاطر این که شهید ثانی فرموده علت این که محقق توقف کرده این که از یک جهت نگاه بکنه، نگاه کرده دیده وجه بدلیت وجود داره، از طرف دیگه مسئله رو نگاه کرده احساس کرده که وجه بدلیت وجود نداره، بلکه باید در به همون غسل اکتفا بشه، اگه غسل ممکن نشدم دیگه چیزی بر ثابت نیست. فرموده و زعم بعده وجه توقف اینه که من عدم نفس، از یک طرف ما همون حرفی که بعداً در کلام صاحب مدارک گفته، از یک طرف دیده که ما در مسئله نفسی که نداریم، اون چون نفس فقط غسل رو میگیره، تیمم رو تیمم بدل از غسل رو که نمیگیره، چون نفسی در مسئله نداری، فرموده که غسل مع تمکن مشروع است و عدم تمکن ما نمیتونیم حکم به غسل بکنیم. و من ان الغرض من الغسل المندوب التنظیف لانه لا يرفع الحدث و هو مفقود مع تیمم. وجه دیگه اینه که موجب عدم تعدی به تیمم میشه اینه که فرموده ما غسل رو دو قسم داریم، یکی غسل واجب یکی غسل مستحب. غسل اگر غسل واجب باشد، غسل واجب اثرش اینه که حدث رو رفع میکنه، حدث رو رفع میکنه. ولی اگر غسل مستحب باشه، یعنی معناش اینه که حتی اگر شخص محدث هم نباشد، این غسل بر او لازم هست. خب در جایی که غسل واجب باشه، اگر غسل واجب باشه که موجب رفع حدثه، غسل مس میت، غسل حیض، غسل جنابت، غسل نفاس، اینا غسل های واجب هستن، اون حدث ناشی از این امور متعدده را رفع میکنه. ولی اگر غسل مستحب باشه، معناش اینه که حتی اگر شخص محدث هم نباشد، متطهر من الحدث الاکبر و الاصغر باشد، باز این غسل برای او مستحب. خب فائده غسل مستحب و اثر غسل مستحب چیه؟ اثر غسل مستحب فقط تنظیفه، این که بالاخره با همین شستن یک نظافت عرفیه پیدا میکنه، غزارت عرفیهش که انه مرتفع میشه. فائده غسل مستحب تنظیفه، نه رفع حدث. مثلا غسل جمعه غسل مستحب است، فائده او فقط تنظیفه از غزارت عرفیه، نه رفع حدث شدید. غسل احرام هم فرموده غسل مستحبه، ولو مشروع است، ولی غسل مستحبه، غسل واجب که نیست. فایده غسل مستحب تنظیفه. خب وقتی که فایدهش تنظیف بود، دیگه تیمم قابلیت بدلیت نسبت به این تنظیف را نداره. این ملاک و نقطه استحباب غسل چون در تیمم وجود نداره، روی این حساب بدلیت در اونجا ثابت نیست. طبق فرمایش مرحوم شهید در یعنی طبق این وحی که برای صاحب شرایط ذکر کرده، بدلیت تیمم در جایی است که فائدت الغسل رفع الحدث باشه. ولی اگر چون اونجا رفع حدث بود، شارع غسل را، غسل واجب را رافع حدث قرار داده، در موارد غسل هم تیمم بین کندم جانوان لم تجدو ما هم تا آخر آیه فتیم مامو سعیدن، خود شارع این را رافع حدث قرار داده که مکلف بتواند نماز بخونه. ولی غسل مستحب چون اثرش تنظیفه و این تنظیف هم با تیمم پیدا نمیشه، چون تیمم همون در حقیقت به اصطلاح خاکمالی کردن دیگه، خاکمالی کردن که تنظیف که نیست که، چون تنظیف اون اثر با تیمم حاصل نمیشه، روی این حساب بدلیت تیمم در مورد غسل مستحب ثابت نیست. فرموده که ومن ان بچه دوم برای این که تیمم اینجا ثابت نیست اینه که غرض از غسل مندوب تنظیف هست، چون غسل مندوب که لا یرفع الحدث، پس غرض از او تنظیفه و این تنظیف هم مفقوده مع تیمم، در موارد این تنظیف با تیمم حاصل نمی شود، خاکمالی کردن که اون اثر تنظیف با شستن با آب رو که نداره، که این خودش بعدش احتیاج به شستن بعدی داره، خودش موجب غزارت عرفیه میشه، نه اینکه مصداق تنظیف باشه. این وجه عدم بدلیت. و من مشروعیت بله و من مشروعیتی بدلن دماغ و اقوا، این وجه بدلیت، چون محقق توقف کرد باید دو قسم مثلا دو جهت مثلا در نظر بگیره، از یک جهت به عدم و نف و به این نقطه مشروعیت غسل مستحب که نگاه کرده، دیدی که اون نکات اینجا نیست، باید روی حساب نمیتواند بدلیت را قبول بکنه. از طرفی دیده که خب تیمم نسبت به اموری که نسبت به غسل هایی که اهم از غسل احرام هستن نسبت به اونها بدل بوده دیگه، وقتی نسبت به اونها بدل باشه دیگه فایده غسل احرام از اونها که بیشتر نیست، اون غسل هایی که اقوا و آکت از غسل احرام بودن مصلحت اونها با تیمم در فرض عذر تأمین میشه، غسل احرام مصلحت و فایدهش که از اونها مهمتر نیست، طبعا اینم باید تأمین بشه. فرموده به من مشروعیتی بدلن لما هو اقوا منه، چون نسبت به اقوای از او که غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استاز، غسل مسمیت، اینایی که اقوای از غسل مندوب هستن، چون بدلیت نسبت اونا ثابت شده، ثبوت بدلیت نسبت به اقوا اقتضا میکنه بدلیت را برای غیر اقوا که غسل احرام باشه. این وجه، این از نایه دوم، یعنی وجهی که موجب التزام به بدلیت میشه. غیر از اینم فرموده خب ما به روایات تیمم نگاه بکنین، در روایات تیمم اومده که سعید احد و طهورین هست، طهور مؤمن هست، روایاتی که در مورد تیمم اومده طبعا که بدلیت او را به طهوریت او را اثبات کرده، به این روایات که نگاه بکنیم نتیجه میشه که حکم به بدلیت، حکم به بدلیت. وجه توقف محقق اینه، آیا این در حقیقت دو جهت در مسئله است، مقال مرحوم محقق بین این دو جهت نتوانست یکی از دو جهت را ترجیح بر جهت دیگه بده، روی این حساب توقف کرده، آیا مسئله به این کیفیته یا نه؟ در این قسمت در کلام متأخری نسبت به این اشکالی که صاحب مداره و همینطور صاحب مسالک در مسئله کرده اند، نسبت به این اشکال جواب داده شده. حاصل جواب اینه که ما به روایات وارد در تیمم که مراجعه بکنیم، به روایات وارد در تیمم که مراجعه بکنیم، میبینیم که در این روایات خود تراب و تیمم به عنوان یک طهور حساب شده و مقصود از طهور بودن نه اینکه رفع حدث بکنه، فقط مقصود از طهور بودن رفع حدث نیست، مقصود از طهور بودن این نیست که یترتب علیه طهاره، نه، خود تیمم طهوره، خود وضو طهوره، خود غسل طهوره. برخلاف نظریه‌ای که در میان متقدمین اصحاب بود که می‌فرمودند این امور ثلاثه که غسل و تیمم و وضو باشه، این ستا سبب برای تحقق طهارت هستند، طهارت از حدث مسبب هست، اینها سبب هستند، یترتب علی السبب. ولی در کلام عده زیادی از متأخرین بیان شده که نه، طهارت اسم برای خود این افعال سگانه هست، خود وضوع به ذاتهی همین فعل مصداق طهارته، غسل خود همین فعل مصداق طهارته، تیمم همینه. چون در ادله تیمم در روایاتی که در تیمم وارد شده، در روایات وارد شده که اذا تیمم فقط فعل احد طهوره، فعل احد طهوره یعنی خود طهور را بر خود تیمم اطلاق کرده، خود تیمم طهور هست نه اینکه موجب تحقق طهارت میشه، خود تیمم طهوره. خب چون در ادله گفتن که خود تیمم طهوره و این اعتبار طهوریت اختصاص نداره به جایی که شخص محدث بوده، ولو نسبت به شخصی که محدث هم نبوده طهارت از حدث هم داشت، خود این یک نحوه طهور هست بر اساس اون چی که در روایات وضو هم در بعضی از روایاتش اومده که الوضو علی الوضو نورون علی نور، خود استحباب وضو رو از خود ان الله یحب المتطهرین استفاده کردن، در این حال در روایات اومده که الوضو علی الوضو نور علی نور، در این وضو تجدیدی هم خودش طهوره، نه اینکه مقصود از طهور بودن، یعنی در اعتبار شارع این موجب طهارت حساب شده ولو قبلا شخص متطهر هم بوده. خب بر این اساس ما این اطلاقات روایات تیمم رو که نگاه بکنیم که خود تیمم را به ذاتی مصداق طهور قرار داده، منتها یک شرطی فقط داره، بدلیت تیمم یک شرطی داره، طهوریت تیمم شرطش اینه که مکلف واجد الماء نباشه، هر جا که واجد الماء بود طهوریت تیمم وجود نداره، ولی اگر واجد الماء نبود این طهوره. خب در اینجا غسل احرام خودش مصداق طهوره ولو شخص محدث به حدث اصغر نباشه، متطهر من کل حدث هم باشه، ولی خود غسل طهوره. ادله تیمم اهد طهوره، اذا تیمم فقط فعل اهد طهوره، دلالت بر این میکنه که تیمم فی موارد فقدان ما تیمم طهور قرار میگیره. و مقتضای اطلاق این ادله اینه که در این جایی که غسل احرام ممکن نیست لفقد ما در میقات، اینجا خود غسل مشروع بود، مشروعیت خود غسل و طهور بودن خود غسل اقتضا میکنه که تیمم هم اینجا باشه، چون دلیلی که میگه تیمم اهد طهوره در فرموده که در جایی که آب پیدا نکردید تیمم کردن مصداق ایجاد خود طهوره، اطلاق این دلیل این مورد رو میگیره. روی حساب اون چرا که در کلام مرحوم علامه در وجه ذکر شده میشه این را تصحیح کرد که خود همین عبارت که فرموده چون غسل احرام غسل مشروع ثنا به انها تیمم، میشه این را تصحیح کرد، منتها با اضافه کردن این مطلب که این غسل مشروع هست، ولی به او ضمیمه میکنیم ادله طهوریت تیمم را با ضم ادله طهوریت تیمم با ضم این مطلب به غسل مشروع، نتیجه گرفته میشه که به جای غسل احرام هم در موارد عذر تیمم مشروعیت داره. حرف مرحوم علامه دلیلش صحیح است تمام، ولی با اضافه کردن با بلا، اگه ما اطلاق ادله اذا تیمم فقط فعل احد طهورین را نداشتیم، مجرد مشروع بودن غسل احرام کافی نبود برای اینکه بله بدلیت تیمم از غسل احرام را درست بکنه. نتیجه دن فرمایش مرحوم علامه تمام میشه با اصلاح، و از نظر قولی هم همون قول مرحوم شیخ در مفسود و غیر مفسود قائل به بدلیت تیمم از غسل احرام شده. این بله با این به این ترتیب معلوم میشه که اشکالی که بعضی از تلامذه مرحوم آقای کویی در این قسمت در تعلیقه بر عروه فرمودن که اینجا ما به دلیل تیمم و عهد و طهورین هم نمیتوانیم استدلال بکنیم، جواب این اشکال معلوم شد. اشکال اینه که فرمودن که درسته که در ادله اومده که تیمم عهد و طهورین، ولی اینجا فرض اینه که تیمم موجب طهارت نمیشه، تیمم در جایی که موجب طهارت باشه طهور قرار میگیره، اینجا که چون خود غسل که موجب طهارت نشد تیمم چجور میتونه موجب طهارت بشه؟ روی نظام گفتن دلیل تیمم و عهد طهورین اینجا رو نمیگیره. جواب این اشکال معلوم شد از اون مطالب. جواب اینه که این تعبیری که داره که تیمم عهد و طهورینه، یعنی خود این فعل طهارته، نه اینکه یوجب رفع الحدث، یوجب طهارتی که مسبب از او باشه. اشکال که ریشه اشکال در اینه که از این عبارت فهمیدن که اتیمم عهد طهورین یعنی یوجب طهارت. اگه کسی عبارت رو اینجوری معنا بکنه، خب نسبت به غسل احرام گیر میکنه، چون در غسل احرام خود غسل که لا یوجب طهارت، اتیمم عهد طهورین چجور اینجا میخواد منطبق بشه. ولی بر اساس اونچه که در کلمات متأخرین، عده از متأخرین از جمله در کلام مرحومای خوی اومده که این طهور را عنوان برای نفس الافعال گرفته، دیگه این اشکال جا نداره. یعنی خود اینا، نه اینکه مشهور قائل به این است، متقدمین قائل به این بودن که تا لا صلات الا به طهور که در روایت است، طهارت یعنی اون امر معنوی که برای انسان حاصل می شود در نتیجه وضوء، غسل و تیمم، مشهور اینجور قائلن. ولی نظر متأخرین اینه که شارع به خود اینها گفته طهور، خود این افعال کسی که وضوء می گیرد یعنی طهور را ایجاد می کنه. خود طهارت اسم برای نفس وضوء، نه مسبب از وضوء، اسم برای خود تیممه، اسم برای خود غسله. خب اسم برای خود این باشه، منتها خود این در اعتبار شارع طهارت حساب میشه. این فعل، انجام دادن این فعل مصداق طهارته، منتها طهارتی است که مادامی که ناقض الوضو نیومده، ناقض غسل نیومده، این طهارت ادامه داره، فقط حدوث طهارت نیست. ولو خود فعل منسلم متدرج از بین رفته که دیگه ساعت 12 وضو گرفته، دیگه تکوینن وضوش تا ساعت 1 وجود نداره، ولی در اعتبار شارع این طهارتی که ایجاد شده، وضوئی که ایجاد شده، اعتباراً باقی هست. همونطور که در صحیحه زراره اومده که فإنه علی یقین من وضوئی، باید بگه وضوئش ادامه داره، یعنی خود وضوء برای وضوء بقا اعتبار شده. خود تیمم طهور میشه دیگه. در طهور بودن تیمم لازم نیست که موجب رفع حدث بشه. مفتده این بیانه هر جایی که غسل مشکل باشه، همون فرمایش مرحوم علامه درست میشه، کبرای در مشکل در کلام علامه درست
میشه. اگه مثلا نمیدونم سفارش جمعه، اگه مثلا نمیدونم سفارش جمعه، اگه ما آب نداشتیم حداقل مستر تیمم بکنیم، اگه آب در فرض نمیدونم سفارش جمعه، حالا گفتن نمیدونم.